اقتصادی ظرف بشورید. فلزت بیشتر، کف بیشتر. مایع ظرفشوی هامکر با فناوری کنسانتره برای شستشوی به صرفه ظروف. هامکر، نهایت پاکیزگی.
سیمان جوبین با تضمین کیفیت، دارای ناوگان حمل و نقل اختصاصی جاده‌ای و ریلی برای تمام نقاط ایران، سیستم‌های نوین خدمات رسانی و سامانه اعلام بار مشتریان. رؤیاهایتان را مستحکم‌تر بسازید. سیمان جوبین.
چون به دست‌های خود اهمیت می‌دهیم. مایع دستشویی لایف کیر سرشار از ویتامین B5. لایف کیر، تراوت زندگی.
من یه پدر بزرگم، بعد یه عمر زندگی و تجربه میدونم از یه دوغ چی میخوام. برای همینم سلامتی، کیفیت و فرمول خاص دوغ‌های آلیس بهترین جایزه آقای دوغ واسه خانواده ما. آلیس برای خانواده.
ساعت 25
اهانت به مقدسات مسلمانان در فرانسه و سوئد صدای بسیاری را در گوشه و کنار جهان درآورده و این سوال را مطرح کرده است که مرز آزادی بیان کجاست. ساعت 25 به طور ویژه به بررسی تحلیلی این موضوع خواهد پرداخت. ابتدا بشنوید گزیده‌هایی از آنچه که در بخش‌های بعدی برنامه مفصل تر خواهید شنید.
آتش زدن یک مسجد در شهر اسکیلستونای سوئد سبب آسیب دیدن 5 تن شد.
مقدسات دینی تا کجا باید آزادی بیان را محدود کند؟
توهین به مقدسات رو داریم که یک حوزه ناروشن و خاکستری است که درست تعریف نشده.
علی مسلمانان اینا شمشیر کشیدن، وگرنه از نظر مذهبی خودشون جزء ارتجاعی ترین بخش مسیحیت در همین کشورهای غربی هستن. اونها وقتی که رفتن اون روز اون هفته نامه رو به خاطر یک کاریکاتور محمد کشته با آتش کشیدن را محکوم شد و باید محکوم میشد.
مقدسات گروه های متفاوت با هم فرق میکنه.
چهره‌ای که از ایستادن در برابر قدرت‌های اروپایی ابایی ندارد و هر جا صحبت از دفاع از حقوق مسلمانان باشد صدایش را بلند میکند. در ترکیه حتی بعضی اینچنین به فرانسه و رئیس جمهورش اعتراض کردند و شعار دادند لعنت بر فرانسه، لعنت بر مکرون.
احترام به ادیان و ارزش‌های دینی یک ضرورت است و توهین به مقدسات ادیان از جمله پیامبر اسلام اقدامی زشت و ناپسند است. بی احترامی به ارزش‌ها و احساسات میلیاردها انسان آزادگی نیست، بی فرهنگی و جاهلیت است.
هر رسانه‌ای از نگاه و زاویه دید خود به موضوع اهانت به مقدسات اسلامی در اروپا نگریسته و در پی توجیه آن برآمده است. اما واقعیت چیست و چرا بسیاری در پی کتمان آن هستند؟ توهین و آزادی دو روی یک سکه نیستند و از ریشه و منشأ واحدی سرچشمه نمی‌گیرند و این تمام آن چیزی است که طرفداران آن معتقدند باید در ترازوی حقیقت به سنجش گذاشته شود. توهین به چهره‌های دینی، کتب آسمانی و اماکن و مقدسات مسلمانان رویدادی نیست که برای اولین بار در اروپا رخ داده باشد. آنچه در حال حاضر خشم جوامع اسلامی را برانگیخته، اصرار بر تکرار اهانت‌ها و دفاع رسمی از اقدامات موهنی است که حتی با مرام و مسلک غربی‌ها نیز در تباین جدی قرار دارد.
آتش زدن یک مسجد در شهر اسکیلستونای سوئد سبب آسیب دیدن 5 تن شد. برآورد می‌شود که در زمان این رویداد 15 تا 20 تن در محل حادثه حضور داشتند. ایجاد حریق در این مسجد همزمان با بالا گرفتن بحث بر سر مهاجرت در میان سیاستمداران جناح راست است.
در ترکیه حتی بعضی اینچنین به فرانسه و رئیس جمهورش اعتراض کردند و شعار دادند لعنت بر فرانسه، لعنت بر مکرون. اما در فرانسه وضعیت به کلی متفاوت است. یک معلم به نام ساموئل پاتی به دلیل نشان دادن کاریکاتور پیامبر اسلام به دانش آموزانش به قتل رسیده و این اتفاق به بحث‌های مهم درباره چگونگی برخورد با افراط‌گرایی دینی و حفظ ارزش‌های بنیادین جامعه فرانسه مانند لایسیته دامن زده. از جمله این تجمع معلمانی که نگران آزادی بیان خود سر کلاس درس هستند و اینجا که بازیکنان دو تیم پاری سن ژرمن و دیژون به احترام ساموئل پاتی یک دقیقه سکوت کردند. در این حال آنچه در نهایت به خشم بعضی از مسلمانان در ترکیه و دیگر کشورهای اسلامی دامن زده واکنش دولت فرانسه و در رأسش امانوئل مکرون به این قتل است.
مغلطه در معنای آزادی بیان و آشفته‌سازی مرز آن با توهین به مقدسات با هدف به کرسی نشاندن نسبیت‌گرایی در مناقشه آزادی و توهین از شگرد‌هایی است که به کارگیری آن در رسانه‌ای مانند بی بی سی فارسی بی سابقه نیست.
مقدسات دینی تا کجا باید آزادی بیان را محدود کند؟ آزادی بیان می‌تواند خود حقی مقدس شمرده شود؟ در دعوای بین آزادی بیان و مقدسات دینی کدام طرف هستید؟
وقتی توهین به مقدسات فعالیت هنری و حساسیت به مقدسات نقض حریم آزادی خوانده می شود، به این معناست که هر اقدام توهین‌آمیزی در حاشیه امن آزادی بیان حق جولان دادن دارد و هر اعتراضی به آن می تواند با تعصب دینی به نکوهش گرفته شود.
اینکه این یا اون اثر هنری و ادبی در این یا اون گوشه دنیا اهانت به مقدسات دینی مسلمانان تلقی شود به یک خبر نه چندان مهم تبدیل شده. این حالت در نفس خود با انگیزه هر یک از طرفین این دعوا ناسازگار است. مسلمان مؤمن و معترض نمی‌خواهد اعتراضش به توهین به مقدسات اسلامی یک خبر عادی تلقی شود و هنرمند و نویسنده نمیخواهد اعتراضش به مقدس شمردن و خدش ناپذیر شمردن بعضی از ارزش ها تبدیل شود به وسیلهی برای پرچم سوزی و شعارهای کینه‌توزانه. ایراد در کدام سوست؟ از عدم تحمل انتقاد به ارزش های دینی و خدش ناپذیر شمردن این انتقادات؟ یا از سهل گرفتن مقدسات دینی دیگران توسط کسانی که اعتقادات دینی ندارند؟
در چنین منطقی حقوق بشر دوگانه نگر و ابزاری روشن خوانده می شود و مقدسات مشخص و روشن خاکستری توصیف می شود تا با تاریک سازی مرزها برداشتها حقیقت نشان داده شود.
ما در یک طرف حقوق بشر رو داریم و حق آزادی بیان که روشن هست و تثبیت شده است. در طرف دیگه توهین به مقدسات رو داریم که یک حوزه ناروشن و خاکستری است که درست تعریف نشده.
ایران یک بار دیگر در مرکز جنجال‌های قرار گرفته که ابعاد جهانی داره.
ساعت 25.
آیا توافق موسوم به برجام توافق خوبی برای رابطه ما با ایران است؟ خیر.
مطابق فکر رسانه‌های بیگانه چگونه ذهن مخاطب را علیه ایران تحریک می‌کند؟
اهانت به مقدسات با درون مایه اسلام ستیزی در نژاد پرستی و افراطی‌گری های ریشه دارد که حتی در کانون دموکراسی به ظاهر تکثرگرای اروپایی نیز جز رنگ و ایدئولوژی خود را بر نمی‌تابد و با ظاهر مدارا جویانه‌اش به ستیز با سایر ادیان می‌پردازد. بشنوید صدای آمریکا را در این زمینه.
این دعوایی که اینها راه انداختن، الان این کشمکشی که با اسلامیا دارن، به این خاطر نیست که اینا ضد، مثلا به خاطر اینکه ضد مسلمانان هستن، چون مسلمانان نژاد سفید نیستن، نژاد آنگلوساکسون نیستن، پناهنده هستن، از کشورهای دیگه اومدن، پوستشون رنگینه، قهوه‌ای، سیاهه، به این دلیل اینها علیه اسلام هستن. در واقع علیه مسلمانان اینا شمشیر کشیدن، وگرنه از نظر مذهبی خودشون جزء ارتجاعی ترین بخش مسیحیت در همین کشورهای غربی هستن.
اندیشه هایی به نام لیبرالیسم که تمسخر ادیان و مذاهب را آزادی می داند و همچنان دم از احترام به ادیان می زند تا معلوم نشود که مرز و معیار توهین و آزادی بیان در کجا و در چه مقیاسی اندازه گیری می شود. این تلقی در حقیقت میان مطلق انگاری خود و نسبیتگرای ارزش های دیگران سرگردان است.
نقد آزاد، طنز آزاد، مسخره کردن، علیه مذهب حرف زدن، علیه دوپام و مقدسات مذهبی صحبت کردن، فیلم ساختن، نمایشنامه درست کردن، تظاهرات گذاشتن، کاملا آزاده.
آسانترین سفسطه و راه فرار بسیط دانستن مرزهای نامشخص آزادی بیانی است که دموکراسی اروپایی در لباس هنر به تخطئه باورها و مقدسات دیگران می‌پردازد و خود را آزاد از هر نقدی می‌داند و هر نقدی را محدودیت آزادی می‌گیرد تا دستش در سفسطه بازی و هتک حرمت دیگران باز باشد، با همین استدلالی که این کارشناس در بی بی سی به بیان آن می‌پردازد.
مقدسات گروه های متفاوت با هم فرق میکنه و ما نمیتونیم به اسم اینکه به مقدسات نباید توهین بشه جلوی آزادی بیان و آزادی هنر و نقاشی و رمان و کاریکاتور رو بگیریم.
در منطقی که واکنش مسلمانان به هتک حرمت مقدساتشان را افراطگرایی اسلامی می‌خواند، حتی یک بار شاهد اهانت آنها به مقدسات مسیحی نبوده است، چرا که اهانت به ادیان آسمانی را ناروا و توجیه ناپذیر می‌دانند و شاید این مقیاسی برای سنجش خودخواهی و انصاف در دو کفه ترازوی این مناقشه باشد، چه بسا که آتش آن از مبدأ دیگری برخاسته باشد.
بی احترامی به ارزش‌ها و احساسات میلیاردها انسان آزادگی نیست، بی فرهنگی و جاهلیت است.
در فضای تنش‌آلود اهانت به مقدسات اسلامی، این دموکراسی اروپایی است که با توقف در مرزهای احترام و بی احترامی به ادیان، مرجعیت جهانبینی خود را در نگاه بی طرفانه به حوادث از دست داده است.
شهر شهر
تهران
بی خلوت رویای روشن شهر روشنی
تهران
در همهمه آفتاب بامداد
تهران
از بزرگترین مدرنترین منظمترین قانونمندترین و عجیبترین شهرهای جهان است.
شهر بیدار بیخواب در روزهای کنار من باشهای همیشه به رنگ فیروزه خیال و یک رنگی واقعیت. رادیو تهران FM 94 AM 1332
روابط عمومی رادیو تهران.
ارتش سپاه با موفقیت کامل وارد مهاجرت
از میدان نبرد تا تهران میدان شهدا.
ممکن یه آرزوی داشته باشه، بزرگترین آرزوی من این هست که شهید بشم اما نه شهیدی که جنازم برگرده به عقب.
روایتی دیگر از شهادت.
تهران میدان شهدا.
به نام خدا. این برنامه تقدیم می شود به روح پاک شهید مجید سلمانیان.
روحانی شهید مدافع حرم مجید سلمانیان سال 1367 در کرج به دنیا آمد. وی از دوران مدرسه در بسیج ثبت نام کرد و از آن بسیجی های قدیمی و پای کار بود. عشق و علاقه عجیبی هم به شهدا داشت. خیلی وقتها به تپه نورالشهدا یا بهشت زهرا سلام الله علیها می رفت و هر جا که نام و یادی از شهید بود سر و کله او هم آنجا پیدا می شد. به دلیل علاقه‌اش به مسائل مذهبی از اوایل دهه 80 به حوزه علمیه امام جعفر صادق علیه السلام در کرج و سال 82 هم به حوزه علمیه چیزر رفت و کمی بعد نیز طلبه حوزه علمیه قم شد و تا پایه چهارم حوزه که معادل دکتراست درس خواند. شهید مجید سلمانیان نزدیک به 3 سال در قم تبلیغ می کرد و بعد هم به عنوان مبلغ به شهرهای زیادی سفر کرد و نهایتاً به شاهرود رفت و آنجا علاوه بر تدریس در دانشگاه امام جماعت مسجد شد. البته مدتی هم در دانشگاه شریف درس اخلاق تدریس می کرد.
صحبت‌های هممحله‌ای‌های شهید مجید سلمانیان رو از زبان خودشون بشنوید.
چه نشسته بودیم با بچه‌ها همینطور صحبت می‌کردیم، دیدم این شیخی داره میاد سمت ما. بعد بچه‌ها رو سوال کردم، گفتم این کیه؟ گفت که شیخ جدید مسجد، خیلی آدم باحالی و این چیزا.
شیخ مجید داشت میرفت سمت خونه، بعدم ما رو دید اومد طرف ما. و همون لحظه به قول یراتانی عامیانش، دایی کجا این؟ نمیه مسجد، خبری از ما نمیه، این دایی شما کجا، ما کجا، ما کجا، شیخ ها کجا.
سر راه وای میستاد، جلوی جوانان رو میگرفت، آهای چرا تو نیومدی نماز؟ مثلا همه رو به اسم، باورتون نمیشه تمام این جوانایی که تو کوچه بودن همه رو به اسم صدا میکرد، محمد تو چرا نیومدی نماز؟ بیا بریم نماز، نماز بخونیم.
اصلا رصد میکرد توی روستا هر کی نماز نمیخونه، مسجد نمیره، محترمانا یه جوری میگرد که فلانی پاشو بیا. ادبیاتش هم خیلی جالب بود، مثلا نمیگفت فلانی التماس دعا داشتی فیر تیپای چیز نبود، سیستم لوتی مسلک یعنی ولش میکردن، خیلی سیستم بایل داشت. میگفت فلانی مسجد چرا نمیای، پاشی و چه خبر، چی کار میکنی؟ بعد قشنگ سر چهارو بشین و با طرف گپ بزن.
میدید مثلا میرفته تو خیابون کنار جوانا نشسته، کنار خوبی داره صحبت میکنه با بچه ها، در حدی که مثلا ما فکرهایی میکردیم که مثلا یه روحانی باید یا تو مسجد باشه، از همه کوچیکی که تو ذهن ما بود که روحانی باید تو مسجد یا رو منبر باشه یا پاس سخنرانیش باید ما بریم.
یه دفعه مثلا میدیم موقع نماز، همون پیرمردای سه صف همیشگی نماز که میشد، مجید که میومد تو پشت سرش این قطای مرغ بل نسبت رو میپرسه جوجه ردیف میشه، تمام این لات و لوتای روستا یا مثلا تمام آدمایی که حداقل با سیستم هیئت امنای امروزی پیرمرد خوششون نمی اومد، قدیمی خوششون نمی اومد، بعد مثلا مسجد نمی اومد.
خودم خوب بود، حقش بود شهید بشه.
صحبت های هم محله های شهید مجید سلمانیان رو شنیدید. به دلیل رعایت پروتکل‌های بهداشتی ما سعادت این رو نداشتیم که خدمت خانواده بزرگوار شهید مجید سلمانیان برسیم. برای همین با مادر و برادر این شهید بزرگوار به صورت تلفنی گفتگو کردیم. بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من گرشتی هستم، مادر شهید مجید سلمانیان.
سلام و عرض ادب خدمت شما. از برنامه تهران میدان شهدا باهاتون تماس گرفتیم، ممنون از اینکه پاسخگو بودین. اگر بخوایم شهید سلمانی رو در یک خط یا یک جمله توصیف کنیم، در موردشون چی میگین؟
شهید واقعا اصلا مال دنیا نبود، یعنی خصوصیات اخلاقیش از نظر هر جوری که بخوام بگیرم کلا مشخص بود، رفتنیه.
کی بهتون گفتن که دلشون میخواد طلبه باشن و اینکه میخوان برن درس طلبگی بخونن و اصلا شما واکنشتون چطور بود؟ دوست داشتین؟
از سوم راهنامه دنبالش بود، مشوقش عموش بود، گفته که بیا برو طلبگی، راه راست واقعا اگه هر جوری هر جوری میخوای هدایت بشه اینجا راهش خوده. تا زمانی که دیپلمش گرفتش دیگه امتحان داشته، امتحان داد، قبول شد و رفتش.
وقتی لباس طلبگی رو به تنشون کردن، اولین باری که دیدینشون چه حسی داشتین؟
خیلی حس خوشحالی داشتم، واقعا لباس برازنده تنش شد، خوشحال بودم که از من بچه‌ام داره میره راه راست هدایت بشم.
ما شنیدیم که شهید مجید سلمانیان بسیار در محله و مسجد محبوب بودن، میومد به گوش شما میرسید که مثلا شما مادرش هستین، رفتارهاشون، نحوه این که چطور اهالی محل رو دعوت میکردن برای نماز و برای اینکه در مسجد باشن.
مسجد آقا من تعریفش رو درادر میشه. خودش که اصلا من که باش نمیرفتم، ولی خودش که میرفت، زمانی که میرفت میامد میگفتم تعریف کنم، میگفت ماما کار برای خداه، من برای خدا کار کردم، من تعریف من علکی تعریف کردم برای تو، نه من کاری نیستم. چند تا منبرش رو خودم باش رفته بودم، چند جا نمازش رو باش رفته بودم، پای منبرش خیلی نشسته بودم، خیلی حرفای قشنگی میزد. آسان کمی که داشت مجید خیلی قشنگ حرف میزد.
کجا حس کردین که مجید دیگه خیلی رنگ خدا رو گرفته و احتمال داره که این بار که میره دیگه بر نگرده؟
مجید همیشه من میدیدم اصلا حس قلبیم بود. از کلاسی زمانی که کلاس پنجم اینا بود، من خودم خوابش دیدم، با هم رفتیم آسمون، توی خواب دیدم با هم رفتیم آسمون، ولی من برگشتم اومدم مجید بر نگشت، از اون موقع بر نگشت دیگه نتونستم پیداش کنم. بعد دیگه تا دو سال سه سال مونده بود مجید همش دنبال کاراش بود که بره برای سوریه بره. چندین بارم رفته بود، سه بار رفته بود برای دورهای جداجور رفته بود، هر کجایی که میخواستم میرفت. من تا این دفعه هر دفعه میرفت میگفت من دیگه مامان میرم تا 45 روز دیگه، تا دو ماه دیگه بر میگردم. ولی این دفعه که میخواست بره خودش چون خوابش دیده بود گفت مامان این دفعه برم دیگه بر نمیگردم.
به چی گفتین؟ راضی بودین وقتی اومد گفت میخوام برم اینجا جنگه، میخوام برم دفاع کنم از حریم اسلام و مسلمان؟ چی بهش گفتین؟ اجازه دادین بهش؟
اولش دوست نداشتم برم، دوست نداشتم، یعنی میدونستم راهش اینه، ولی دوست نداشتم بچم از دست بدم. منطقه دیگه انقدر خودش حرف میزد، انقدر قانعم کرد، دیگه راضی شدم که به رفتنش. تا زمانی که رفتش، از اینجایی که رفتش 15 روز کشیدش تا شهادتش، یعنی 2 اردیبهشت رفتش، 17 اردیبهشت شهید شد. من تا روزای آخر بازم زنگ میزد، مرتب زنگ میزد، در حال تماس بود، 2 دفعه 3 دفعه زنگ میزد. روز آخر من خودم شبش خوابش دیدم، دیدم که مجید شهید شده، اومدم بهم خبر دادن که مجید شهید شده. منتها من گفتم که داشتم تو خواب میگفتم من تمام این شهرک شیر نمیدم، یه شهرک مینشستم گفتم شیر نمیدم. صبحش زنگ زد که خدافظی کنه برای رفتن، چون من یه تبلیغی رفته بود. زنگ زد که مامان دیگه امروز روز آخره، دیگه میرم مامان، خودم دیگه تموم شد، میدونم که تموم میشه اینا، چون 2 ماه هم تموم شده، چون رو حسابتون خوابی که دیده بود. باز با این حال راضی نمیشه، از تقرد نمیخواستم مجیدم از دست بدم. گفتم باشه بر میگرده، باشه مجید جم بر میگرده. من تا خدافظی که کرد دیگه دیدم که اصلا مجید دیگه رفتنی، واقعا رفتنی بود. خوش به سعادتش رفت. بعد زنگ زدم بهش گفتم که مجید جم دیشب اینجوری خواب دیدم، دیدم خودش اون پشت داره بشکم میزنه، مامان دیگه من رفتم، مامان دیگه نمیدونم دیدار ما به قیامت. همون شد شبش.
تا اونجا که من مطلع شدم پسرتون بده. خبر رو به، یعنی برادر شهید خبر رو بهتون دادن؟
من 7 روز 8 روز بود که اصلا خبر نداشتم، یعنی روز آخر برام یه عکس فرستاد، چون خودش گوشی نبرده بود، گفتش که یه عکس رو فرستاد، گفت مامان 7 روز تا 8 روز، چون میدونست من هر کجا باشم مجید پیدا میکنم، چون واقعا بهش وابسته بودم، مجیدم همینجور به این وابسته بود. گفتم مجید، گفت یه عکس مامان فرستادم از طریق گوشی یکی از دوستان، شما اگه 7 روز 8 روز نیومدم پیگیر شو. مامان قسمت میدم الان زیاد چیز نکن، اینجا خوب نیست، وضعیت خوبی نداره. هر موقع میگفتم مجید اونجا گفتن که خیلی خطریه، خانتومان واقعا داره همینجوری گلوله به طرف میاد. میگفت مامان هیچی نیست، ستاره ها داره از آسمان میاد، اصلا هیچی نیست، نترس، این نه چی میگه خطرناکه اینا. من که برادر شما گفتم هی بهش پیگیر شدم که مجید خبری نیست، الان 7 روز شد، یعنی روز که واقعا از اون روزی که تلفنش قطع شد گفت امکان داره مامان اینجا مخابرات قطع باشه. تلفنش که قطع شد دیگه همش تنم میلرزید، هی زنگ زدم این برامر جویا شدم، نشد. تا 7 روز شد، بعد از 7 روز شبش زنگ زدیم به همونی که عکس فرستاده بود پیگیر اون شدیم. به من نگفت ولی به برادرش گفته بود که مامان مجید رفتیش پیش مامان حسین، جاش خوبه پیش از جاست زینبه. بعد محمد اومد به من گفتش که مامان یه بریم میخوام بریم دنبال یک کاری. به من رفتم اونش دیدم خانمش گریه میکنه اینا، خوبم چی شده که اینا گریه میکنه؟ بعد گفتش که مامان اینجوری شده. چشم انتظار بودم. برای یه مادر خیلی سخت بود. برام خیلی سخت بود از اینکه بچه‌مو نبینم. همیشه دعا می‌کردم برگردم فقط ببینم. اون قد و قامتشو، اون هیکل قشنگشو، اون صورت قشنگشو ببینم. ولی مجید هیچی نداشت. با این حال میام راضیم برسه. زمانی که گفتن مجید برگشت خیلی خوشحال شدم، خیلی خوشحال شدم که از اینکه بالاخره برگشت اینجا. یه مزاری داره، میتونم سرم از پیش برم باش حرف بزنم. چشم انتظار نبودم، چون 4 سال و نیم من همش چشم به در بود، چشم به فکر که ببینم زنگ میزنم خبری از مجید میاد. حالا از چشم انتظاری فقط در اومدم. بازم شکر، راضیم به رضای خدا.
آخرین حرفایی که پسرتون بهتون زدن، چیزایی که به قولی یادتون مونده، اون روزی که داشت میرفت یادتون میاد چیا بود؟ به چه چیزایی ازتون خواست؟
مجید خیلی خوشحال بود موقعی رفتنش، مثل هر پر میزد برای رفتنش. اصلا مجید مال این دنیا نبود. زمانی که رفتش فقط صبحش بهم گفتش که ما صبحش باشدیم رفتیم دو تا گلدون، خودش کاشتش، گلدوناش عوض کرد، خاکش عوض کرد، کارت گفت مامان من برگشتم، اینا برای سر مزارمه، مامان فقط دو تا خواهش ازت دارم، اینو برام انجام بده، یا رشته برام درست کن که خیلی دوست داشت. درست کردم براش، گفتم باشه درست کنم با کمال میل. گفت مامان یه حلوا درست کن که ببرم با خودم سوریه. گفتم باشه، حلواشم درست کنم. نهارش گفت مامان یه چیزی فقط بهت بگم، هم به خاطر اینکه خاطرت جمع بشه، هم آش پشت پای خودم خوردم، هم حلوای خودم خوردم. دیگه مامان ناراحت نیستی؟ هی نمیگی نخورد نخورد فلان.
اگر قرار باشه که با مردمی که حالا شاید یه بعضی وقت حرفاشون شما رو آزرده کرده،
بله،
صحبت کنین، چی میگیم بهشون؟
خیلی میگم که واقعا این نیست که میگن، این نیست. خیلی از خانواده ها که بهم گفتن با گوش خودم گفتن که خوب پولی گرفتن، چون مجید روحانی بود. روزی 100,000 تومان میدن، نمیدن روزی 200,000 تومان میدن. اومدم همون موقع هم بهش گفتم، گفتم اگه دارم میگن دور نزدیک دارم میشنوم بهش میگن که خیلی خوبی میگیرن نمیدنم فلان. خب مامان جا بهشون بگو که اشکال نداره، اگه 20 میلیون هم هست ماهی دارم میدن، من 100 میلیون بهشون میدم، فقط دارم توی خانتومان، توی چرته، توی حلب، هر کجا دارم، فقط یه تیر از بغل پوششون بره. همین که من باور کنم به خودشم گفتم، خیلی ناراحت شد، گفت مامان جان هیچ چی نیستش، تو فقط صبر زینبی داشته باش. مامان فقط صبر زینبی داشته باش، من میرم راه رو برات باز میکنم. کلا حرفش این مجید اصلا کاری که میکرد گفت کار برای خدا باید باشه. یک روز کار میکنم تا غروب، میرم صبح برای کار تا غروب میاد، میگم شاید امام زمانم منو ببینه بگه مجیدم امروز برای من خالصانه کار کرد. اینجور بچه بود.
مجید سلمانیان عضو سپاه پاسداران انقلاب اسلامی شد و می‌خواست حوزه نمایندگی ولی فقیه در منطقه سکونت خود را عهده‌دار شود که با شروع جنایات تکفیری‌ها در عراق و سوریه تصمیم گرفت تا به سوریه برود. اما چون مبلغ توانا و نخبه‌ای بود اجازه رفتن به او نمی‌دادند. برای اینکه اعزام شود خیلی تلاش کرد، خیلی تلاش کرد و همه آموزش‌ها را هم در دوره‌های مختلف سپری کرد. حتی دوبار به شکل محدود و برای کارهای تبلیغی به سوریه اعزام شد. اما این مسئله او را راضی نمی‌کرد و می‌خواست به صف رزمنده‌ها در خطوط مقدم بپیوندد. حتی بار آخر هم با اینکه به عنوان مبلغ اعزام شده بود به خط مقدم رفت. تلاش‌هایش برای اعزام در خط مقدم را بیشتر کرد و بالاخره توانست به خط مقدم جبهه‌های مقاومت اعزام شود. سرانجام وی پس از حضور در خطوط مقدم مبارزه با تکفیری‌ها و دفاع از حرم اهل بیت علیهم السلام 17 اردیبهشت سال 1394 در منطقه خانتومان به شهادت رسید.
به دلیل رعایت پروتکل‌های بهداشتی ما سعادت این رو نداشتیم که خدمت خانواده بزرگوار شهید مجید سلمانیان برسیم. برای همین با مادر و برادر این شهید بزرگوار به صورت تلفنی گفتگو کردیم. بشنویم.
من محمد سلیمانیان هستم، برادر شهید مدافع حرم مجید سلمانیان.
سلام عرض میکنم خدمت شما و اینکه خیلی ممنون که قبول زحمت کردیم برای این مصاحبه. اگر قرار باشه که برادرتون رو توصیف کنید چی ازش به ذهنتون میاد؟
تنها چیزی که میتونم بگم فدایی حضرت زینب. همیشه خنده رو بودن، احترام به پدر و مادر، یاد خدا. بعد هر کاری هم میخواستن انجام بدن میگفتن فقط برای خدا انجام، اصلا به چیزی گش فکر نکن، فقط برای